ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر یک شنبه 21 دی ماه رو پیش رو داریم و همچنان در کنار شما هستیم تا پنجره‌ای باز کنیم به سوی خبرها و گزارش‌ها و آنچه که شنیدنی است در این مجله تقریبا نیم ساعته که البته بخشش هم به خبرها اختصاص داده. بیدرنگ بریم سراغ رضا ولیزاده چون وقتمون خیلی فشرده است در این مجله بعد از ظهر. خبرها رو از رضا بشنویم، برمیگردیم به سمت شما.
ممنون از تو محمد. سلام، بعد از ظهر بخیر. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری ها تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو سال اخیر مقابل مجلس محسوب می‌شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. سامر رجبی از فعالان محیط زیست زندانی امروز شنبه یک روز پس از درگذشت مادرش به مرخصی 5 روزه اعزام شد. مادر وی از مدت‌ها قبل به دلیل بیماری از رفتن به ملاقات فرزندش در زندان ناتوان بود و همزمان با تقاضای مرخصی سام رجبی مخالفت می‌شد. سام رجبی که نزدیک به 3 سال در حبس بوده، یکی از 8 فعال محیط زیستی است که به 10 تا 4 سال حبس محکوم شدند. 3 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 به نام‌های رعد همدانی، قاسی خسرجی و سجاد دبات توسط دادگاه انقلاب دسفول مجموعاً به 40 سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس این حکم رعد همدانی به اتهام محاربه از طریق به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه‌ای به 20 سال حبس تعزیری و قاسی خسرجی و سجاد دبات به اتهام محاربه از طریق مشارکت در به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه‌ای هر یک به 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. رعد همدانی 23 ساله، قاسی خسرجی 19 ساله و سجاد دبات 20 ساله هر 3 نفر از اهالی شهرستان شوش در استان خوزستان هستند که در جریان تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 در شوش بازداشت شدند. آنها مدتی بعد با پایان بازجویی ها به زندان مسجد سلیمان منتقل شدند. وزیر بهداشت ایران میگوید 4 مورد جدید ویروس کرونا جهش یافته موسوم به کرونا انگلیسی در کشور شناسایی شده که به گفته وی ناقلان آن تحت درمان قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سعید نمکی روز یکشنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا در ساری بیماران را یک خانواده ایرانی ساکن یکی از کشورهای اروپایی معرفی کرد که اواخر هفته گذشته به کشور سفر کردند. به گفته وزیر بهداشت، با وجود نتیجه تست PCR آنها در کشور میزبان پس از ورود به ایران آزمایش شدند و بر اساس اطلاعاتی که امروز به وزارت بهداشت ارائه شده، نتیجه آزمایش آنها مثبت و ویروس از نوع جهشی انگلیسی گزارش شده است. و وزیر خارجه آمریکا دیروز شنبه در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت عدم رفع تحریم‌ها گفت این تهدید موضع ایران را تقویت نمی‌کند. پیشتر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود اگر تا 3 اسفند آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی را برندارد، بازرسان آژانس از کشور اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. محمد،
سپاس از تو رضا ولی‌زاده که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و بشنویم شنیدنی ها رو. از آخرین های کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. وضعیت شکننده شهرهای شمالی و بحران واکسنی که سازمان عفو بین الملل درباره آن گفته است، دستور آیت الله خامنه ای درباره واکسن خارجی بازی با جان میلیون ها انسان است. همچنین در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به حکمی که دادگاه انقلاب دسفول برای سه معترض آبان 1398 صادر کرده است. محکومیت به 40 سال زندان در مجموع. و سرانجام نگاهی هم خواهیم کرد به نامزدهایی که برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال رقابت می‌کنند، از علی کریمی تا سردار آجرلو. خب اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ آخرین های کرونا، با توجه به اینکه آمارها، اگر آمارهای رسمی رو منظور نظر قرار بدیم، میگن که روند رو به کاهش رو شاهد هستیم. آخرین آمار این هست که 71 نفر در مجموع در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادند. این آمارهای رسمیه که بسیار همین آمارها مورد بحث قرار گرفته، چه در داخل بهش انتقاداتی شده، چه در خارج گروهایی بهش انتقاد کردن. اما در کنار این مسائل دیگری هم وجود داره، از جمله این که شرایط شکننده بعضی از شهرها، شهرهای شمالی، تهران که آقای زالی گفته، و در مجموع رویه‌ای که برای واکسن در نظر گرفته شده. سپیده بهکام با ماست با آخرین های کرونا. سپیده، بهت سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارشتیم.
اما از روز گذشته مقامات اعلام کردن که وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا بهتر شده و به اصطلاح رنگ زرد تغییر کرده. به همین دلیل هم رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران امروز گفت که با توجه به این تغییر وضعیت، میزان حضور کارکنان در تهران به صورت 2/3 افزایش پیدا میکنه. همینطور هم سینماها اعلام شد که باز شدن. در مورد مدارس هم معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که بر اساس جلساتی که تشکیل شده، قرار هست که از اول بهمن مدارس در پایه‌های ابتدایی اول و دوم و همینطور کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به صورت حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار بشه. اما همونطور که تو گفتی، مقامات هم گفتن اوضاع به ویژه در تهران شکننده هست و احتمالاً اینطور نخواهد ماند. یکی از دلایل رو بشنویم از زبان پیام تبرسی، مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری.
استان‌های شمالی الان یک موج افزایش یابنده‌ای داریم متأسفانه، و خب اگر کنترل نشه رفت آمدها و در واقع روابط اجتماعی و محدودیت ها در واقع یه مقدار سفت و سخت گرفته نشه، ممکنه دوباره اون موج به تهران هم منتقل بشه. کماکان میترسیم، یعنی ما از این ویروس واقعا میترسیم، چون این ویروس یه غافلگیر کننده ایه، نه واسه رفتارش توجه نشه.
به جز وضعیت شکننده که گفته میشه، این ویروس جهش یافته هم یه دردسر جدید هست. قبلا اعلام شده بود که 2 مورد شناسایی شده. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت، همونطور که رضا هم در خبرها خوند، گفته که 4 مورد جدید در واقع پیدا شده، حالا ناقلانش تحت درمان قرار گرفتن. به هر حال شرایط متزلزل هست. از زمان شیوع کرونا در ایران، کسانی که بسیار بیشتر فشار روشون بود کادر درمان بودن. الان سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که 10 ماه گذشته، در 10 ماه گذشته 200 پزشک بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن و 3000 پزشک هم در این دوران از ایران مهاجرت کردند. محمد
سپیده، یک نکته‌ای که وجود داره با توجه به وقتی که الان پیش رومون قرار داره و محدودم هست، مسئله واکسن. تا اینجا صحبت‌های بسیاری شده، این صحبت‌ها به کجا رسیده؟ بالاخره واکسن آمریکایی و بریتانیایی که قرار نیست وارد بشه، اما به کجا میریم؟
من خیلی کوتاه اشاره بکنم به واکنشی که نماینده های مجلس داشتن به تصمیم علی خامنه ای. بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی یک بیانیه امروز منتشر کردند و از اظهارات علی خامنه ای برای ممنوعیت ورود واکسن خارجی دفاع کردند و در همین حال از تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام که نهاد حکومتی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هست و مؤسسات علمی و دانش بنیان حمایت کردند. ستاد اجرایی فرمان امام که مسئول تولید یکی از واکسن‌های ساخت داخل هست، امروز مدیر اجرایی مطالعات بالینیش به همراه خانم مهرز، مینو مهرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن ایرانی کرونا، در واقع در شبکه خبر اعلام کردند که واکسیناسیون داره به این شکل انجام میشه که در امروز یک شنبه تزریق به 4 نفر داوطلب انجام شده، فردا به 3 نفر دیگر انجام خواهد شد و اگر روند به گفته اونها رضایت بخش باشه 7 نفر دیگر هم در لیست هستن که دریافت کنند. خانم مهرز گفتش که عارضه قابل توجهی این تزریق ها نداشته. صدای خانم مهرز رو بشنوید.
همه چی خیلی خیلی استاندارد، من که خودم خیلی لذت میبرم از این همه رعایت مسائل بین المللی و شاید میشه گفت بعد از سالها اولین تجربه ماست. خیلی خیلی خوب داره پیش میره، تا حالا بسیار راضی هستیم، انشاءالله از این به بعد هم خیلی خوب پیش بره و به زودی یک واکسن خوب تحویل مردم ایران داده بشه.
یک واکسن دیگر محمد، واکسن مسئول مشترک ایران و کوبا هستش که الان دولت کوبا اعلام کرده که بر اساس توافقنامه‌ای که با ایران داشته، مطالعات آزمایش‌های بالینی انسانی مرحله سومش در ایران قرار هستش که انجام بشه. صحبت‌های مصطفی قانعی دبیر ستاد مقابله با کرونا رو در این باره بشنوید.
واکسن از جنس نو ترکیبه. قبلا هم کوبا با ایران رو هپاتیت بی سابقه همکاری داشت، انتقال فناوری داده بود. ایران به کل کشورها اعلام کرد که حاضر نیست هیچ واکسنی رو مردم خودش تست بکنه مگر اینکه واکسن در داخل ایران تولید بشه. کوبا کشوری بود که حاضر شد تولید واکسن رو در ایران داشته باشه و همین دلیل این نوع انتقال فناوری هست.
محمد، آقای قانعی گفته که یک درصدی از واکسن هم بر اساس شرایط اضطراری قرار هستش که از خارج وارد بشه از طریق کوواکس. این قسمت رو هم بشنویم از صحبت‌های آقای قانعی.
بنابراین اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی رو حل میکنه.
سپاس از تو سپیده بهکام. مصطفی قانعی بود، دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، که البته منظور از کوواکس و اون چیزی که از صحبت‌های آقای قانعی میشه فهمید اینه که قراره که واکسنی خریداری بشه، اما مشخص نیست که چه واکسنی رو در نظر گرفتن. ضمن اینکه واکسیناسیون عمومی هم طبق گفته ایشون به صورت واکسیناسیون از طریق تولید داخل قراره صورت بگیره. اما همچنان با شما همراه هستیم. صحبت از واکسن که میشه، اون چیزی که الان به هر حال ما میبینیم، افکار عمومی کمی ذهنشون مشغول شده و نمیدونن دقیقاً سرنوشت این واکسن چه خواهد شد و کمی بر اعتماد هم تأثیر گذاشته این مسئله. بشنویم صحبت‌هایی رو که من داشتم با حسام فیروزی، روانپزشک در تهران. به هر حال از روزی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح کرد که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی یا بریتانیایی ممنوعه، این مسئله به نوعی تأثیرات خاصی رو در جامعه میتونسته به جا بگذاره. شما که در ایران هستید، تجربه خودتون، صحبت‌هایی که میکنید، به هر حال مشاهدات عینیتون چی رو میگه؟ تا چه اندازه واقعا جامعه نگران شده که این واکسن ها وارد ایران نخواهند شد؟
ببینید اینجا بس علم و در واقع باور هست. ببینید علم، ما دریچه‌های مختلفی داریم که میتونیم به دنیا نگاه کنیم. علم پزشکی مبتنی بر یک علمه، علم آزمون پذیره، مبتنی بر پژوهشه، قابلیت ابطال پذیری داره و تعقل پشتشه. در حالی که باور، که حالا ایدولوژی و سیاست هم میتونن باور باشن، اونها یه نظریه‌ان، اثبات نشدن، پشتشون سوگیری وجود داره، هیجان پشت اونها. بنابراین ما نمیتونیم با جان انسانها بر اساس باورمون عمل کنیم، بر اساس ایدولوژی عمل کنیم. و شاید سیاست مدارها بر اساس سیاست کلی بتونن برنج و خودرو و نمیدونم اینها رو به دلیل اینکه حالا یک کشاورز صنعتگر ممکنه متضرر بشه از ورودش جلوگیری کنن، ولی ما نمیتونیم در حوزه جان انسانها چنین سیاستهایی رو اعمال کنیم. به واقع علم نگاهش صفر و صدی نیست. ما نمیتونیم بگیم که چون مثلا سیاست ما با مشکل مواجه است با یک ادعی با یک کشورهایی، پس بنابراین داروهای اونها هم در واقع قابل استفاده نیستن. بنابراین به لحاظ علمی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، طبیعتاً چنین سیاستی مبتنی بر یک ایدئولوژی و یک سیاست را میتونه آسیب‌زا باشه.
پس شما این تصمیم را آقای دکتر یک تصمیم سیاسی میدونید که گرفته شده؟ چون در بعضی از محافل داخلی در رسانه‌های دولتی گفته میشه که این تصمیم امنیتی بوده.
ببینید به طبع این یک ایدئولوژی پشتشه، یک سیاست پشتشه و مبتنی بر هیجانه. خب این مبتنی بر علم نیست، من تا این حدش میتونم بگم. ولی بحث اینه که یک ساختاری اول باید وقتی میخواد تازه چنین کاری هم انجام بده باید بتونه اعتماد سازی انجام بده. ببینید اعتماد در واقع یه سری تنگ بناهایی داره، مثلا ثبات در رفتار باعث اعتماد میشه، عقبه یا بک‌گراند باعث اعتماد میشه، شفاف سازی باعث اعتماد میشه. ولی وقتی شما میبینید از شروع کرونا که انکار در واقع درش بود که اصلا کرونا وارد ایران نشده، تا موضوع قرنطینه، تا هواپیمای ماهان و ورود به رفت آمد به چین، تا همین بحث روغن بنفشه و خیلی مهمتر بحث مستهان، یعنی در قابلمه رو برداریم و ادعا کنیم که ما به کشف این رسیدیم، یا عمر نفا و ادرار شکر، یا اتفاقات اخیر، همه اینها در واقع نشون میده که اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن آیا این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست.
پس یعنی یه باوریه آقای دکتر، نه یعنی یک باوری وجود داره که واکسن خارجی بهتره و اعتمادی به اون چیزی که در داخل تولید میشه وجود نداره.
طبیعتاً ببینید عینی هم میخواید بهش نگاه بکنید، بین پراید و مثلا بی ام و شما دوتاش یه جور میخواید نگاه بکنید بهش، طبیعتاً معلومه که کدومی یکی کیفیت بیشتری داره. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک یعنی طولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسن های ایرانی واکسن های خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، بله میشه حق انتخاب بدیم که من مخالف این هستم و به نظر من این واکسن ها اینطوریه، ولی خب شما حق انتخاب دارید، میتونید ایرانی مصرف کنید مثل داروها که قبلا هم ایرانیش هست هم خارجیش هست و فرد حق انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه که کدومش رو. ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید برای جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
الان آقای دکتر یک سوالی برام من پیش میاد، این که الان این فضایی که ایجاد شده در پی همین دستوری که از به هر حال سمت رهبر جمهوری اسلامی اومده در منع ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، این چه تأثیری رو میتونه بگذاره در روی همین روند پیشگیری از کرونا؟ یعنی آیا میتونه دچار اختلال کنه این روند رو، سردرگم کنه جامعه رو از بعد روانی؟
ببینید از بعد روانی وقتی که یک جامعه ناامید میشه سطح اضطرابش بالا میره، وقتی سطح اضطراب بالا میره واقعیت سنجی یا ریالیتی تستینگ پایین میاد، یعنی فرد در واقع اون نیازی به واقعیت هایی که داره رو ممکنه که ندینه، با توجه به این کار اضطراب میاد، یک استتار میکنه واقعیت رو و فرد ممکنه که در واقع دست رفتارهایی بزنه که در واقع مبتنی بر واقعیت نباشن. بله قطعا میتونه وقتی سطح ناامیدی در جامعه بالا میره بحث کنترل هم در دچار مشکل بشه، چون فرض میگه خب من که قراره در واقع این اتفاق، من که نمیتونم حق انتخاب ندارم، من که در واقع این جبر این شکلی بر من حاکمه، بنابراین تضای ناامیدی در جامعه شکل
حاکم میشه. شنیدید صحبت‌های دکتر حسام فیروزی رو، روانپزشک در تهران، در خصوص مسئله واکسن و بعد روانی که این قضیه ایجاد کرده به دنبال منع ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی. در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم اظهار نظرهایی شده. فرشید نوشته به نظر شما آیا فردی که در مقام رهبری یک مملکت هست بدون تحقیق و اطلاعات تصمیم مهمی برای سرنوشت مردم مملکت خودش می‌گیره؟ من بعید می‌دونم، حتما از منابع مهم و معتبر ایشون رو در جریان امور قرار دادند. در صورتی که سعید می نویسه جان مردم برای خامنه ای ارزش نداره، مطمئنا بودجه خرید واکسن برای حزب الله لبنان رو تأمین کرده. شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. همچنان با شما همراه هستیم با یک موضوع دیگه. دادگاه انقلاب شهر دسفول با صدور احکام جداگانه‌ای رد همدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات، سه نوجوان اهل شوش که در اعتراض‌های آبان 98 شرکت کرده بودند رو در مجموع به 40 سال زندان محکوم کرده. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، تا بیشتر بشنویم درباره آنچه که اتفاق افتاده در این پرونده. آقای امیر مقدم بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز من امیدوارم که اسامی این دوستان رو درست و هر حال تلفظ کرده باشم، به ویژه آقای قصی خسرجی و آقای دبات. وضعیت این پرونده به چه صورت بوده، چه روندی طی شده و به هر حال به اینجا رسیده و منتج به این نتیجه شده؟
منم به شما درود میفرستم، به همه شنوندگان برنامه. ببینید، به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی خب اطلاعات زیادی موجود نیست. همونطور که شما هم گفتین، این سه جوان در ارتباط با اعتراضات دیماه در آبان ماه دستگیر شدند و اتهاماتی بهشون زده شده که اینها شامل تخریب اموال عمومی، آتش کشیدن عکس آقای خامنه‌ای و از این قبیل هست. ولی خب چیزی که مهمه اینه که خب ما میدونیم که این افراد توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محکوم شدند. این که یعنی در واقع در تمامی این موارد در مراحل اولیه‌ای در واقع بازجویی‌ها هیچ دسترسی به وکیل وجود نداشته، امکان انتخاب وکیل نداشتند، در واقع وکیل منتخب خودشون، و همچنین گزارش‌های اومده از اعترافات زیر شکنجه.
دقیقا این اتفاق از زمانی هم داره میفته که اون اصل اجازه بدید من اینو بگم، این اتفاق از زمانی داره میفته که اصل 35 قانون اساسی که حق انتخاب وکیل رو میده در دادگاه‌های امنیتی مورد تحریف قرار گرفته.
کاملا درسته. در واقع حتی اگر امکان داشتن وکیل رو داشته باشن، که خیلی از زندانیان در واقع در تناقض با حتی قوانین جمهوری اسلامی دسترسی به وکیل به طور کلی ندارند، ولی حتی اگرم داشته باشم باید از بین وکلایی که قوه قضایی تایید کرده انتخاب کنند که معمولا در زمانی دسترسی به وکیل حتی پیدا میکنند که دیگه کار از کار گذشته و اغلب بر اساس اعترافاتی که زیر فشار ازشون گرفته شده یا زیر شکنجه دادگاه انقلاب اینا رو محکوم میکنه. و خب احکام 20 سال و 10 سال به خاطر، حالا من واقعا نمیدونم چه شواهد وجود داره در مورد تخریب اموال عمومی، ولی اینکه آتش کشیدن عکس خامنه‌ای در هیچ کشوری با حداقل استاندارد آزادی بیان به آتش کشیدن یک عکس یک عمل مجرمانه حساب نمیشه، عکس هر کسی میخواد باشه، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست. و خب اینم قسمتی از همون سرکوب هاست. ما میدونیم که افرادی به دلیل کشف حجاب یا برداشتن حجابشون به 24 سال زندان محکوم شدن، نمونه داریم. به همین دلیل این یک سرکوب بسیار شدید هست و این احکام نقض فاحش حقوق بشر هست و قسمتی از سرکوب جامعه است.
آقای امیر مقدم، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین، به عنوان مدیر سازمان حقوق بشر ایران، آیا شما اطلاع دارید که چه تعداد از این موارد هستند و فکر میکنید چه دلیلی وجود داره که اطلاع رسانی درباره این افراد به طور کامل اون گونه که باید و شاید صورت نمیگیره؟ آیا خانواده ها در این میان باید به هر حال یاری رسان باشن؟ چه موانعی وجود داره؟
بله، ما میدونیم که در واقع در بسیاری از موارد که مستقیما به گوش خودمون هم رسیده که خانواده تحت فشار و تهدید شدید هستند که با هیچ کس صحبت نکنند، هیچ اطلاع رسانی نکنند، گاهی وقتا حتی به زندانیان وعده میدن یا تهدید میکنند که اگر این اخبار بیرون درز کنه احکام شدیدتر خواهند شد، و این باعث شده که بسیاری از موارد در واقع مشابه به گوش ما نمیرسه. ما میدونیم که در اون روزها و هفته های پس از اعتراضات دست کم 10,000 نفر دستگیر شدند و بسیاری از این افراد به احکام طولانی مدت محکوم شدند و متاسفانه اطلاع فقط در مورد چند مورد اطلاع داریم ما.
سپاسگزارم محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که ما رو همراهی کردید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم، البته با یک موضوع کاملا متفاوت. میخوایم سری بزنیم به چمن سبز و کمی در حال و هوای ورزش فوتبال که این روزها خیلی خبرسازه، به ویژه که فردا برای سرخابی‌های پایتخت روز مهمی هست و قراره که دربی پایتخت رو هم شاهد باشیم صحبت کنیم. پیام یونسی پور با ما خواهد بود تا نگاهی بکنیم به انتخابات فدراسیون فوتبال که این روزها بسیار خبرساز شده و به گونه‌ای هست که به هر حال در غیبت دو نامی که همیشه می‌دیدیم، آقای کفاشیان و آقای تاج، افراد دیگه‌ای وارد شدن که مهمترین اتفاق وارد شدن علی کریمی به میدان بوده و استفاده از مهدی مهدوی‌کیا در کنار خودش به عنوان معاون. اجازه بدید که بیشتر بشنویم از پیام یونسی پور. آقای یونسی پور، فکر می‌کنید که این انتخابات به چه صورتی پیش میره و این رقابت شاید آقای آجرلو از یک طرف با پیشینه‌ای که دارن در فوتبال و به هر حال پیشینه نظامی که دارن و علی کریمی شاید کمی جذاب بکنه این بار این رخداد رو، اینطور نیست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینین، قبل از هر چیز بیایم مثلا به انتخابات فدراسیون کوتاه به اون شکلی که به نظر میاد واقعیت داره نگاه بکنیم، یعنی طیف‌های مختلف فکری و سیاسی ایران تلاش کردن که نماینده خودشون رو در فدراسیون فوتبال داشته باشن. سال‌های گذشته و ادوار گذشته هم چنین اتفاقی میافتاد، ولی شاید مثلا دو طیف، مثلا دولت بود و کلیت فوتبال ایران، یا مثلا مجلس شورای اسلامی تا در مبارزه بود با دولت. اما این سری داریم میبینیم که به هر حال رئیس پیشین ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی در بخش ورزش، یعنی کیومرث هاشمی که به شدت با آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه نزدیک هستند و در ستاد انتخاباتیشون یکی از مدیران اصلی بودن، نام نویسی کرده. آقای سعدار آجرلو که شما اشاره کردین از یاران بسیار وفادار آقای قالیباف که به هم خودشون هم دوستان رسانه‌ایشون پرونده های باز فساد مالی دارن، از زنون های نجومی تا غیره، که به حال مورد تایید و حمایت شدید رئیس مجلس کنونی هستن، و همینطور حیدر بهاروند که یکی از مهمترین چهره هاست، آرای بسیار بالایی و احتمالاً از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال خواهد داشت، به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که رأی میدن نیروهای گماشته شده توسط خود ایشون یا آقای مهدی تاج هستند، و البته علی کریمی که به نظر میاد نماینده مستقلی هست و یکی از همین رأی دهندگانی که بنده اشاره کردم، یعنی رئیس هیئت فوتبال هرمزگان گفته بودش که ما سفارش شده با آقای کریمی رأی ندیم.
خب فکر میکنید واقعا با این حساب واقعا علی کریمی شانسی داره با توجه به اینکه به هر حال گروهی از فوتبالی ها هم دیدم از جمله علی پروین حمایت کردن از حضورش؟
چند تا مورده، یکی این که ببینید یک ماه و نیم باقی مونده تا انتخابات. اول از هر چیز اون شورای نگهبان مشهور و عجیب و غریب فدراسیون فوتبال ایران باید اینا رو تایید صلاحیت بکنه، یعنی ستاد انتخابات فدراسیون، کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال. این مورد اول، شاید اصلا علی کریمی رد صلاحیت بشه، خودش هم دیروز گفته بود اصلا ببینیم از تایید صلاحیت میکنن یا نه. مورد دوم اینه که برخلاف آنچه انتظار داشتیم شاید علی پروین، محمد دادخان و سه تا از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ازش حمایت کردن، ولی آنچنان حمایت می‌دونیم هم یک چیز انگار به نظر تو توأم با ترس و نگرانی هستش که اگه از علی کریمی حمایت بکنیم و بعد حیدر بهاروند یا مثلا سعد آجرلو بشه اون وقت باید چیکار بکنیم. علی کریمی به صورت کلی میتونه اقبال عمومی رو با خودش آورده، ولی مسئله اینه که عموم مردم بهش رأی نمیدن، یا حتی عموم ورزشکاران. تعداد خیلی اندکی از مربیان، تعداد بسیار کمی از ورزشکاران زن و مرد در این انتخابات هستن و رأی ها رو به صورت کلی هیئت های فوتبال مهندسی میکنن و مدیران باشگاه ها هیئت های فوتبال رو رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب میکنن با یک انتخابات سفارشی، و همینطور مدیران باشگاه ها هم که توسط دولت یا نهادهای نظامی تعیین میشن.
خیلی وقتمون کمه پیام جان، فهم میخوام ببینم که آیا میتونی در حد 15 ثانیه بگی دربی فردا رو چطور میبینی؟
دربی فردا فکر میکنم مساوی بشه. محمود فکری به اولین تجربهشه، یحیی گل محمدی هم تا به حال پیروز نشده در دربی. فکر نمی‌کنم خیلی دربی هیجان انگیزی بشه و مثلا من پیش بینی 0-0 یا 1-1.
این بحث تغییر داوری رو چطور؟
یه چیز خب خیلی عجیب و غریبه، فقط تو فوتبال ایران اتفاق میفته. به نظر من یک جور توهین بسیار بزرگ به داوران فوتبال ایرانه.
سپاسگزارم پیام یونسیپور که با ما همراه بودی در این مجله بعد از ظهر. فردا به هر حال دربی پایتخت، میدونم خیلی ها منتظرن تا بازی فردا رو ببینن. شما میتونید پیش بینی های خودتون رو قطعا با ما در میون بگذارید. بحث ما در خصوص فدراسیون فوتبال بود. علی کریمی خبر ورزشی از قولش تیت زده که فدراسیون من رنگی نیست، اما علی کریمی چالش های بسیاری رو پیش رو داره تا بتونه این پست رو تصدی کنه، همونطور که پیام یونسیپور گفت. اما شما هم میتونید در این باره نظرتون رو قطعا با ما در میون بگذارید. براتون لحظات خوبی رو در ادامه و در امتداد این مجله بعد از ظهر آرزو میکنم.